أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن این بود که یکی دیگه از مطهرات عبارت است از اسلام آوردن. کسی که کافر است قهرن نجسه، به مقتضای اون چه که قبلا گذشت، حالا چه کفری را که منکر ذات حق متعاله یا اینکه کفری که منکر رسول الله است، بعض حالت اون چه که در جای خودش به عنوان کفار ثابت شده اند، کفار نجسند. حالا اگر مسلمان شدن، یکی از مطهرات اینه که شخصی که کافر بوده نجس بوده با آوردن اسلام پاک میشه. خب تا چقدر دایره پاک شدن مسلمان شدن ادامه داره؟ مسلم است که شخصی که کافره بدنش نجسه، اون که هم که ملحق به بدنش هست مثل مو، ناخون، امثال ذالک، اینها هم مسلمن نجسه فضلا. حالا که مسلمان شد، خب مسلمن تمام اون چه که نجس بوده از این ذات برمیگرده و پاک میشه. خب لا محاله. پس بنابراین شخصی که قبلا کافر بوده بدنش نجسه، موش نجسه، ناخونش نجسه، آب دهنش نجسه، همه اینها مسئلش مسئله کلبه. بعد که مسلمان شد، تمام اون چه که در زمان کفر نجسه بوده به خاطر برکت اسلام طاهر میشه. قدر مسلم مسلا از طهارت این است که بدنی که نجس بوده قطعا این اشکن قوام انسان در زمان حیات به بدن اوست، طبعا این بدنی که نجس بوده برمیگرده و پاک میشه. طبعا اون که هم که ملحق به بدن هست و جزء بدنه، مثل ناخون و مثل مو و امثال اینها، اینها هم جزء بدنه، لا محاله مسلما اینها هم طاهر میشه، بحثی درش نیست. اما حالا آب دهنش، آب بینیش، این طور چیزها هم پاک میشه یا نه؟ خب مسلمه که اون آب دهن و بینی که بعد از مسلمان شدن از او خارج بشه، اونها هم یقینا پاکه. اما حالا اگر فرض کردیم کسی نخاله در دهنش یا در میان مغزش هست و کافره، مسلمان که شد میخواد اینها خارج بشه، آب دهنش ها را بریز دور، یا لباس هایی که در تنشه، آیا این لباس ها هم محکوم به طهارت میشن یا اینکه محکوم به طهارت نمیشن؟ بالاتر از او بفرمایید که اگر لباس هایی که قبلا در حال کفر پوشیده بوده، لامحاله اون لباس ها هم در حال کفر متنجس شده بوده، حالا که گذاشته توی چمدان منزل، بعد از یک ماه مسلمان شد، آیا اون لباس هایی هم که قبلا متنجس شده بوده است در زمان کفر پاک میشه اونها هم یا پاک نمیشه؟ لذا دایره مسئله مقداری وسیعه. وانگه کدام قسم کافر اگر مسلمان شد محکوم است به طهارت؟ کافر اصلی از قبیل کسی یهودی، نصرانی، مثلا بت‌پرست برمیگرده مسلمان میشه، خوب مسلم. اما آیا مرتد، مرتد ملی و مرتد فطری هم با برگشتن به اسلام همین حکم برشون جاریه یا نه کفار اصلی اگر مسلمان شدن آقایون این احکام درش جاریه، ولی اگر کسی مرتد شد و بعد دو مرتبه برگشت به اسلام نه دیگه او این حکم نداره؟ پس ما در جهاتی باید بحث کنیم. از طرفی فضلات قبل از اینکه وارد بحث بشم در نظر شریفتون باشه مستندی که میخوایم داشت استناد کنیم، یکیش حدیث جبه. پیغمبر اکرم فرمود الاسلام یجب ما قبله، اون چی که قبل از اسلام بوده و برکت اسلام جب میشه، یعنی از بین میره. لابراین نماز در نخونده، حالا که مسلمان شده میگیم انشاءالله اون گناهان پرده شده. زمانی که مسلمان نبوده خمس نمیداده، حالا مسلمان شده یجب با ما قبله. ما یه حدیث داریم که مسلمن با این که وقتی کسی مسلمان شد اون مامزا دیگه در حق او بازگشت نداره، که حالا اگر 50 سال از سنش گذشته و امروز مسلمان شد لازم نیست که این 50 سال نمازش قضا کنه، یا روزهایی که افطار کرده قضا کنه، یا خمسی که دهکار بوده و زکاتی که به دهکار بوده قضا کنه. پس یک حدیث، حدیث جب است که مورد بحث انشاءالله قرار خواهد گرفت. دومین مطلبی که در کار در نظر شریفتون ابتداعاً باشه سیره پیامبر اکرم و ائمه خدا بوده. پیغمبر اکرم کسی که مسلمان می شد دیگه بهش نمی گفت برو لباست آب بکش، بدنت آب بکش، برو این چند سال خلافهایی که کردیم جبران کن. نه، سیره پیامبر اکرم و ائمه خدا معصومی بر این بوده که کسی که مسلمان می شده با او مصافحه می کردن، می بوسیدن، حتی مثلا باش دست می دادن و دیگه اون احکامی را که در قبل بوده از او برداشته می شده. پس اینا در نظر شریفتون باشه. حالا برگردیم به اصل مسئله. مرحوم استاد هلی قشنگ کرده آمده پرزنه را در 3 بخش قرار داده. بخش اول این است که به برکت اسلام بدن شخص کافری که مسلمان شده به تمام قسمت پاک میشه، من جمله موی او، ناخن او، امثال ذلك، آب دهن او، اینا همه محکوم به طهارت میشه. این یک مسئله. دوم که ایشون مطرح میکنه عبارت است از این که اون چرا که متنجس شده است و نجاست عرضی برای کافر حاصل شده بوده، مثل این که روی بدنش خم ریخته بوده یا روی بدنش مثلا با دماء ریخته، امثال اینها، اینهایی که غیر از ذاتند و به اصطلاح نجاساتی هستند که بدن شخص را هم متنجس کرده، آیا اینها هم محکوم به طهارتند؟ پس مسئله دوم این است که آیا نجاسات عرضیه‌ای که بر این شخص کافر حاصل شده بود به برکت اسلام اون نجاسات هم محکوم به طهارتن و برطرف میشه یا نه؟ مثل خمری که اگه یادتون باشه چند روز قبل دیدیم خوندیم که خمری که اگر بنا شد که مثلا یک قطره خونش درش چکید، گفتیم بعد که مرز کنم که خمر مبدل به خل شد آیا طاهر میشه یا نه؟ و همه مرز تازه گذشته که خب دیگه همه بحث مفصل گذشته که گفتیم که خل شدن نجاست ذاتی خمر را میبره، اما نجاست عرضی گفتیم به حال خودش باقی میمانه دیگه نیست. حالا همه مسئله در مورد اسلام هم هست، کسی که کافر بوده نجاست عرضی که بر او حاصل شده بوده آیا به مسلمان شدن اون نجاست عرضی هم از بین میرود فضلا یا نه؟ مسئله سوم اینه که نه، بالاتر از این، اون چی که قبلن در اختیار کافر بوده و دیگه الان در اختیارش هم نیست ولی متعلق به کافره، مثل که لباس هایی که در تابستان می پوشیده همه متنجد شده و الان دیگه زمستانه و این الانه که زمستان مسلمان شده، یا مثلا فرش های توی خانهش یا در دیوار منزلش که در زمان کفر متنجس شده آیا با اسلام این نجاسات هم از بین میره یا نه؟ پس دقت کنید در سه مسئله ما باید صحبت کنیم. مسئله اول این است که اون چه که ملحق به بدن اوست مطمئنن با حصول اسلام پاک میشه، همونطوری که این آقایی که کافر بوده مسلمان شده بدنش دیگه الان طاهره، میگه موش هم طاهر میشه، ناخونش هم طاهر میشه، اون که متصل به بدن اوست مطمئنن محکوم به طهارته. درسته؟ چرا؟ چون این جزء ذات بدن اوست. اما اونهایی که از قبیل آب دهنشه یا از قبیل مثلا آب بینی اوست و امثال اینها، اونهایی هم که در زمان اسلام حادث شده مسلمن محکوم به طهارته. حالا که مسلمان شده آب دهنش هم پاکه، نخاله های بینیش هم پاکه مسلم. اما اگر همین ها در زمان کفر بود و بعد مسلمان شده آیا اینها هم طاهر میشه؟ عبارت سگیر اینه که بله، عرقش از کنم که کسافت هایی که در بدنش بوده، چرکی که در بدنش بوده، آب دهنی که داره، آب بینیش و امثال اینها، اینها محکوم به طهارته. مرحوم آقای حکیم در اینجا اشکال میکنه، میگه خب این اجزایی که در بدن اصلی اوست مثل موش، مثل ناخونش، امثال اینها، خب بسیار خوب اینها رو محکوم به طهارت میکنیم، اما فرض کنیم آب دیبینی او یا آب دهن او یا امثال اینهایی که در حقیقت جزء بدن نبودن و خارج غیر از بدن هستن، خب بعد در زمانی که مسلمان شده اینها معلوم، اما اگر اینها از قبل از اسلام در او وجود داشته، حالا در میان دهنش بوده یا در بینیش بوده، اینها چی؟ اینا هم محکوم به طهارت هست یا نه؟ مرحوم آقای حکیم در اینها هم اشکال میکنه، میگه اون چی که موجب طهارت شده است این ذات این آقاست، اما اونی را که خارج از ذات ولی ملحقم به ذات نیست، اینها را نمیتوان محکوم به طهارت کرد. نه حدیث جب شامل اینها میشه، چون حدیث جب اونی که در زمان کفر به خاطر کفر انجام داده و گذشته، مثل که به خاطر کفر شراب میخورده، به خاطر کفر نماز نمیخونده، اونها را جب میکنه، نه چیزی که مستند به جهت کفر او و از کنم در زمان کفر او مطلقا حتی انجام شده، اینا را دیگه شامل نمیشه. لذا مرحوم استاد هلی هم میگه سگه، میگه مرحوم سگه درمون اول چرا اسمی از مو نبرد، از ناخون نبرد، اینها قدر مسلمه از اجزاء بدنی است که نجس بوده و حالا طاهر شده، اما آب دهن و آب بینه و امثال زارک اونهایی را که مخصوصا اگر در بدن نبوده در زمان کفر بوده و بعد حادث شده، من موت بوده و در بعد از اسلام مخواد بریزه بیرون، اینها معلوم است این حکم داشته باشند. بنابراین در مسئله اول میگیم اون چرا که به برکت اسلام طاهر میشه عبارت است از ذات این آدم با تمام ملحقاتی که به بدن اوست، اما این ملحقات ملحقاتی است که جزء ذات بدن اوست، نه اون میری که خارج از ذاته. برای که چون که مثلا آب دهنی که از کردم از قبل توی دهنش جمع شده، یا اینهایی که از قبل جمع شده، اینها جز او حساب نمیتونه بشه، گرچه همه گفتن، ولی میخوایم بگیم به طبع اولیه اونی که سید مثال میزنه، ما اول که مثال میزنه عجیبه، استاد علی هم همینه میگه، میگه چه عجب مرحوم سید مثل نجات العبادی که از مرحوم صاحب جواهر باقی مونده، میگه در نجات العباد مثل میزنه به مو و به انگشت به نمیدونم ناخن و امثال اینها، ولی سید در همون قسم اول مثل بینا نمیزنه، مثل میزنه به نخابه آب دهن آب بینی به امثال اینها مثل میزنه، در صورتی که اینها غیر از جزء بدن هستند، نمیشود اون حکمی که جزء بدنه بر اینها جاری کرد، مخصوصا اگر اینها از قبل وجود باشه، تو دهنش از قبل بوده یا تو مغزش از قبل بوده. بنابراین مرحوم حکیم میگه، میگه حدیث جب شامل این امور نمیشه که ما بگیم الاسلام یجب ما قبله، پس آب دهنش هم که از قبل بوده محکوم به طهارته. نه آفرین، استحاله شده قبوره، آفرین، چه مثل همون خمریست که خل شده. حالا اگر خمری که خل شده یک نجاساتی گرد داخل خم بود، مثل یک فرض کنید که داخل خم مقداری از کنید آشغال های چیز بود، مال انگور بود که متنجد شده بود، نه دیگه اونها را که گفتیم شامل نمیشه. عرض کنم حضرت که پس این قسم اول مسلم شد، خود بدن کافر و اون چه که جزء بدن کافر است مسلماً محکوم به طهارته. مسخش هم همینطور، بله، چرکی که در بدن مسلمان هست از قبل اگر بوده، الان که مسلمان شده، سید به طورت مطلق میگه وسخش هم محکوم به طهارته. میگیم چرا وسخش محکوم به طهارت باشه، در صورت که این وسخ جزء بدن او نیست. یه مقدار این بحث سغربیه که آیه ها واقعا جزء بدن حساب میشن یا نه، اگر جزء بدن مؤمن کافر باشه لا محال به اسلام اینها محکوم به طهارتن. اما آمدیم که چیزهایی که نجاست عرضیه از قبیل اینه که بدن این آقا در زمان کفر ملبس به خون بوده یا شراب روی بدنش ریخته بوده که بدنش متنجس به شراب شده بوده و امثال ذالک که متنجساتی که برای او حاصل شده، آیا اینها هم به تبع بدن پاک میشن؟ کلا. دلیلی بر این که نجاست های عرضی که بر این حاصل شده با طهارت با از کنم اسلام پاک میشه، دلیلی بر این واحد نشده. از قبیل نجاسات عرضیه است که در خم بوده و مبدل به خل شده. گفتیم نجاسات عرضیه خم که به اصطلاح نجاست عرضی است، به خمری که نجاست ذاتی داره با خل شدن نجاست ذاتی از بین میره، اما این نجاسات عرضی را سید در اونجا گفت از بین نمیره و محکوم به طهارت نمیشه. اما اینجا سید میگه چرا محکوم میشه؟ وسخش دا لباسی که در بدنش هست محکوم به طهارت میشه. چرا؟ بله، این زائل شده و نجاستش مونده. نجاست مثلا خون بوده اما خون پاک شده اما متنجس بدن، آیا اون نجاسات اینطوری هم میره؟ لا محال. مسئله این است که دلیلی برای این که بگیم این نجاسات عرضی هم از بدن پاک میشه نیست الا تمسک به سیره. میگوین بین که اولا سیره‌ای که در زمان اسلام بوده و پیامبر اکرم هم تقریبا تصفیه فرموده بود، خب اشخاصی که مسلمان می شدن دیگه بشه نمی کنید برین بدنتون رو آب بکشید، برین چرک بدنتون رو ضایع کنید، برین حتی لباس های بدنتون رو طاهر کنید. هیچ جا این مسئله نیامده. برخورد کردن به مرحوم آقای نوشته مرحوم آیاش محمد تقی آملی، آیاش محمد تقی غیر آمیز هاشم آملیه، آیاش محمد تقی آملی از شاگردان مرحوم نانی مبردین بوده، اجازه شهادت من دیده میشون داشت، معاصر با مرحوم پدر ما بودن. ایشون میگن به این که یه روایتی نقل میکنه از تفسیر عرض کنم که مرحوم علی بن ناهم قمی که در زمان پیغمبر اکرم یک کسی اسید سید بن خزیر نامی بود، دید که یک نفری داره قرآن میخونه، عاشق قرآن او شد، گفت که من میخوام مسلمان بشم چیکار کنم؟ بهش گفت که برو حمام خودت رو آب بکش، لباسات رو هم آب بکش، مرتب کن و بعد بیا و شهادتین هم اجرا کن. یک جای دیگر شبیه این را نقل میکنه، اما من ندیدم تعجب. اینا هیچ کدام پیغمبر نفرموده بوده، عمل دو نفر از اصحاب پیغمبر بوده که کسی که مسلمان شده بوده بهش گفتن لباسات هم آب بکشد، بدنت هم آب بکش و بعد بیا شهادتین را اجرا کن. آنهایی که تمسک میکنن به سیره پیغمبر میگن نه در روایات پیغمبر و نه در سیره رسول گرامی و نه ائمه اطهار نیامده است که بهش بگن برو خودتو آب بکش، لباسهای تنت هم آب بکش بعد بیا. ولی که میامد اسلام اظهار اسلام میکرد پیغمبرم میپذیرفت بدون مسکن که به آغوشش هم میگرفت. بنابراین نه وقتی همون که قبول کرده بود اعتقاد به این پیدا کرده بود که من مسلمان میخوام بشم بهش گفته خب برو لباس آب بکش. اما این عمل دو نفر اصحاب بوده، پیامبرم چنین فرمانی نداده. این چی که آقای آشمانتقی هم نقل میکنه، دیدم که مرایی که اینها کار دو نفر اصحاب بوده، ولی خود پیامبر اکرم هم سیری که از ایشون نقل میشه و هم از ائمه دین که مرحوم استاد هلی هم به این سیره تمسک میکنه، هیچ جا نداره که پیامبر فرموده باشه برین لباساتون رو بکشید، بدنتون رو بشورید، اسم از این برده نشده. بنابراین ما میتوانیم بگیم که اون چه که ملحق به بدن هست، حتی چرک بدن، حتی از کنه مزورت که خاله هایی که در بدن، در لباس، در دهن موجوده، اینها هم بگیم واقعا سیره بر این بوده و نهی نشده، و لذا بر این اساس بگیم و طبق سیره هم اون چه که ملحق بوده به بدن محکوم به طهارت میشه. اما نجاساتی که روی بدن یا لباس بلعرض حاضر شده بوده، اون نجاسات هم پاک میشه یا نه؟ اینجا میگویند که بله، برای اینکه چون یقیناً مسلمان کفاری که در زمان اسلام مسلمان شدن، اینها لباساشون قطعاً ملبس به خمر یا به سایر نجاسات بوده، یا لااقل دستشون تر بوده به لباساشون زده بودن و امثال ذالک. این نجاسات عرضی در لباس اونها، بدن اونها موجود بوده و چیز وقت پیغمبر اکرم نفرمود برید لباساتون رو عوض کنید، بدنتون رو چرک کنید، نجاست زمان نجاست پاک کنید. لذا می توانیم بگیم که اون نجاسات عرضیه هم که حاصل شده بر بدن انسان این کافر یا بر لباس کافر، اون لباسی که به بدنشه نه لباسی که خارج از بدنشه، اونها هم می توانیم به قرینه سیره بگیم محکوم به طهارته. چرا؟ ولی خب این سیره معهود، میگه معهود نیست که یک جا پیغمبر این حرف زده باشه، در صورتی که تحول از کفر به اسلام هم زمان رسول خدا خیلی زیاد بوده و هم بعد از ائمه بوده. ما نمیدیم که در هیجا آره اونهایی که نجس شدند در بدن او نبوده، لباسهایی که متنجس شده در بدنش نبوده، اونها سیره در کار نیست و چنین تصویبی از پیغمبر اکرم نیامده.
نجاست کافر رو ثابت کرده دلیل لفظیه و سیره دلیل لبیه، قدرت دلیل لفظی و دلیل لبی قوی‌تره.
بله، نجاست معلوم عدلشون لفظی است، هرچه که متنجس به نجاست ملاقات کنه محکوم به نجاسته، اما اون چه که ما در خارج میبینیم، میبینیم که نبوده چنین چیزی. اگر بنا میشد نجس بود، اقیقا پیغمبرم گفت برای خودتون آب بکشید. گفتن دو تا دیدن آیش منطقی آمالی رحمت الله علیه دو جا اشاره میکنه، یکیش هم حتی در تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه، اما من دقت کردم هیچ کدام پیل پیغمبر نبوده، دستور بعض از اصحاب بوده که برای خودتون آب بکشید و بعد میشید. بنابراین همونطوری که مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه، معهود نیست که پیامبر اکرم با ائمه دین گفته باشن برین خودتون رو آب بکشید، لباساتون رو آب بکشید، به الا بله طبق قاعده نجاسات عرضی با اسلام نباید پاک میشه، چون مثل نجاسات عرضی خمره که با مبدل شدن به خل از بین نمی رفت، گفتیم اونها محکوم به نجاست بود. اما در مورد لباس هایی که به تن طرفه و ملحق به بدن بوده یا وسخی که در بدن اینها موجود بوده، یک چنین چیزی نقل نشده که پیامبر دستور داشته باشه برین اول خودتون بشورید آب بکشید یا لباساتون آب بکشید. بله، لباسایی که در منزل بوده و خارج بوده قبلا متنبش متنجس شده، اونها را نه سیره شامل میشه چون قصرت قطعی نداریم و طبق قاعده هم اونها محکوم به طهارت نمیشن. خب این بخش اول سخن ما که پس دایره از کنم که طهارت مسلمان تا چه اندازه ذات را میگیره، لباس ملحق به بدن را هم میگیره، مسکنم چرک بدن را هم میگیره، نخال و مسکنم همسال دالگ را هم میگیره و شعر و از کنم ناخون که به طریق اولا میگیره. اما چیزهایی که خارج بودن از بدن و قبلا ملبس شدن ولو منتسب به این آقاییست که مسلمان شده، دلیل تبعیت اونها را شامل نمیشه. اما آمدیم به این که فرمان فرق بین کفار نمی کنه. خب کسی که کافر بالاصل مثل بت‌پرست های زمان پیامبر اکرم، یا کسانی که از اصل یهودی بودن، نصرانی بودن، مسلمان شدن، اسلام اینها را مطهر به همین ترتیبی که عرض کردیم. آدم که مسلمان بود که اول کافر بوده بعد مسلمان شده، مجدداً کفر را انتخاب کرده که بهش میگن کافر ملی، کافر ملی هم محکوم است. علتش اینه که روایاتی که در باب مختلفه و جمعش را به این طور کنم. من این روایات را بقید اشاره کنم به خدمتتون، بعد برسیم به بحثش. عرض کنم حضورتون که این روایات، یکیش صحیحه محمد ابن مسلمه. سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله بعد اسلامه فلا توبت له و قد وجبت قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک على ولده. اینجا اول به طور کلی امام حضرت باقر میفهمن کسی که مرتد شده، یعنی اول مسلمان بوده بعد از اسلام برگشته، رغب عن الاسلام و کافر شده و ما انزل علی محمد بعد از اینکه مسلمان بوده، این چور کسی را فلا توبه دادن، توبهش پذیرفته نیست، کشتنش واجبه، همسرش هم از اون جدا میشه، اموالش هم تقسیم بر ورثش میشه. سوکم بر خاطر شیفتون پس یادمون نره، یک کشتنش واجبه، دو اموالش به ورثش تقسیم میشه، سه همسرش هم از او جدا میشه. اما اینجا نگفته که من رقم انسان ملی یا کافر مرتد ملی باشه یا کافر مرتد فطری باشه، فرقی نگذاشته. به طور کلی فرموده من رغب عن الاسلام و کفره، کسی که اول مسلمان بوده بعد کافر شده و بعد که توبه او پذیرفته نیست و این حکم هم در مورد او جاریه. این شامل میشه چه مرتد ملی را و چه مرتد فطری را. بقید این روایت چه بخواهیم باید تکرار نشه. روایت دوم صحیحه ابن علی ابن جعفر عن اخی سألته ان مسلم تنصر، مسلمانی که نصرانی شده، قال یقتل بلا یستاب، توبه به داده نمیشه، کشته میشه. قلت فنصرانی اسلم ثم مرتد، اینجا کافر ملی را میگه، اول نصرانی مسلمان شده دو مرتبه باز برگشته به نصرانیت، این میشه مرتد ملی. در اینجا فرمود که قال یستاب، مسلمان اول مسلمان نصرانی بوده، مسلمان شده، دو مرتبه نصرانی شده، بلمود بهش استطابه توبه داده میشه که اگر توبه کرد و برگشت و با اون بله کشته میشه. اینم یه روایت دوم. خب در این روایت با اون روایت اول مخصصه که روایت اول گفت هر کافری که رغبت اسلام کشته میشه، این روایت فرق میگذاره بین کسی که اول نصرانی بوده مسلمون شده و بعد کافر شده، فرمود نه این توبه داده میشه اگر نپذیرفت. روایت دیگر ابن محبوب عن الصادقین بل مرتد و ستاف انتابه به الا قتله. آدرس این روایت باب حد مرتد، اونجا رو مراجعه کنید، باب یکم و باب یکم و سوم مراجعه کنید.